العلم دشوار داده، توجه داده و اون را به عنوان یک فتنه و آزمایش برای انسانها قرار داده و مطالب دیگری که مفصلا عرض شده بود. اما اون چه در تعریف این علم بیان شده، تعریفها عبارتهای مختلفی است، اما مفهوم کلی همه آنها یک چیز هست و آن اینکه فریب دادن کسی و اعمال و انجام کارهایی که علت آن برای عامه مردم مرموز هست و از این قبیل معنی‌هایی که درباره سحر فرموده‌اند. نوع دیگری هست که شبیه علم سحر برای عموم مردم، عامه مردم، عوام مردم اثرات شگفت انگیز دارد، اثرات غریبی عجیبی دارد که به اونها علوم غریبه میگویند و انواع و اقسام اونها فراوان هست که مرحوم علامه طباطبایی مفسر کبیر قرآن در زیل آیه 102 سوره بقره متداول ترین آنها را نام برده و درباره آنها توضیحات کلی فرموده است که ما تکیده فرمایش ایشون رو با مختصر توضیحی به صورت نقل به معنا، نه این عبارت اون توضیحات اون بزرگوار، خدا توفیق بدهد در این جلسه مختصر اشاره عرض می کنیم. در تمام این علوم غریبه آنچه که به نظر اون بزرگوار تأثیر کلیدی دارد و رمز بسیار مهمی هست، اراده شخص و اعتقاد به اثر او نقش دارد. بقیه مربوط به آثار خاص اون علم هست. اگر این دوتا را نداشته باشد، بخواهد از اون علوم استفاده کند، نتیجه نمیدهد. و من این تکیه از فرمایشون بزرگوار را از روی عبارت را میخوانم، بعد اصل بحث را ادامه میدهیم. می‌فرماید پس از دقت و مطالعه در ریاضت‌هایی که قدرت بر این گونه کارها را به آنها می‌دهد و پس از تجربیات عملی در چگونگی کارها و اراده آنها، این مطلب برای ما ثابت می‌شود که تمام آنها نیروی اراده و اعتقاد به تأثیر سرچشمه میگیرد. باز مطلب رو ادامه میدهند تا به انجام میرسند. و اگر اراده خیلی قوی شود، ممکن است آن چرا که در خود به وسیله آن اراده ایجاد میکند در دیگری نیز ایجاد کند. باز مطالبی میفرماید تا میرسید به این تکه. برای حصول چنین تأثیراتی لازم است که شخص علم قطعی و جزمی به وجود آنچه مورد نظر اوست داشته باشد. اما چه نکته جالبی قابل توجه و باب جدیدی از انسانشناسی که در شأن چنین شخصیت‌هایی است که بتوانند این رموز را به ما باز کنند. و اما در این راه هم فهمش برای حالا این حقیر ناسیس خیلی سنجینه عزیزان. حالا میخونیم چه اما مطابق بودن آن علم با واقع لزومی نداره. فرمودن که این اراده و علم به اثر رمز اثر این علم هاست. اما این که این علمی که این شخص به اون اثر دارد، این علم مطابق با واقع باشد و یا نباشد، این شرط نیست. مثلا افرادی که تسخیر کواکب می کنند معتقدند در راه مخصوصی به کواکب آسمانی مربوطند که به وسیله اونها می توان کارهایی کرد، اگرچه ممکن است در چنین تشخیص به خطا رفته باشد. ولی چون علم و اعتقاد قطعی به آن دارد مؤثر می کرده. شاید فرشتگان و شیاطین مخصوصی که عده ای از ارباب اوراد اسمهایی برای اونها ترتیب داده اند و از آن با وضع خاصی استفاده می کنند از همین قبیل باشد. این شگفتی انسان هست که خداوند در عظمت او تو قرآن چه ها فرموده. خیلی قابل دقته. مشابه این عبارت که انشاءالله در بحث تعبیر خواب که یکی از علوم جالب قرآنی است اونجا عرض خواهیم کرد به لطف خدا، که اون زندانیان حضرت یوسف که خوابی گفتند دوتاشون هر دوتا یه خوابی، اون دیگری که خوابش تعبیرش خیلی خطرناک بود که شما بالاخره اینجور بدار آویخته خواهی شد و از مغز پرندگان چینها، همین که این تعبیر رو کرد اون شخص وحشت کرد، گفت آقا من دروغ گفتم، همچه خوابی ندیده بودم. حضرت یوسف علیه السلام فرمود که الان نبی نوال و علیه السلام آنچه گفتم انجام خواهد کرده. خیلی قابل دقته. حالا یا این خواب راست راستی بوده، این از ترس بهش گفتاد، یا راستی دروغ گفته بود. حضرت می‌فرماید که آنچه که گفتم تعبیر کردم او خواهد شد. این انسان چه موجودی است که چه پیچیدگی های روحی و روانی دارد که خداوند این چنین به اون قدرت خلاقیت داده. حالا علوم دیگر که باز در قرآن هست که نقش اراده چه کار می کند و نقش اعتقاد با اعتقادش کار رو کردن. من این عبارت اون بزرگوار رو خوندم که کسی به ذهنش نرسه که ما در ردیف چون افرادی هستیم، از چون چیزهای خبری داریم. ما عبارت این شخصیت بزرگ صاحب نظر رو داریم میخونیم. این حبیر هم عبارت رو میخونن. خدا توفیق بده تا ما بشناسیم خودمون را که نزدیکتر از هر چیز خودمون به خودمون، این همه خودمون از خودمون بیگانه هستیم. این بزرگوار می‌فرماید هم با تجربه هم با تحقیقات علمی من به این نتیجه رسیدم که اگر کسی ارادش همراه با اعتقاد قطعی به چیزی، به علم به چیزی، ولو تو اون علم تشخیصش اشتباه باشد، اثرش رو می‌گذارد. خب حالا بهتره که ما در مورد فعلا اثر خود اراده از دیدگاه خود و قرآن استفاده کنیم، بعد بقیه بحث ها دیگر خود به خود معلوم میشد که برخورد با این علم چگونه میتواند باشد. اونهایی که سوء استفاده از این استعداد خلاق انسانی میکنند و دیگران را به زحمت می اندازند چگونه است؟ پس در این قسمت بس درباره نقش اراده در خلاقیت و ایجاد یک شیئی که چه رابطه مستقیمی دارد از دیدگاه خود قرآن از آیات استفاده بکنیم تا چقدر وقت برسه بقیهش قرآن در سوره یاسین آیه 82 می فرماید اینما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اول چیزی که در عالم خلقت بخواد درباره شیء بودن یک شیئی، درباره این که یک چیزی، حادثهی، شیئی، هرچی که موجود باشد، اول نقش اراده در کار هست. اینما حقیقت این است، سوزی نیست، فقط امرهو شأن خدا این است که ایزا وقتی اراده شیئن تا اراده خدا صادر شد یه چیزی باشد اون بقیه بعد از این هست. این که بگوید آن باش بشود. در همین سوره آیه 23 می‌فرماید از زبان اون مرد مؤمنی که از راه دور از اقصا نقطه شهر اومده بود برای پشتیبانی پیامبران، او می فرماید به اینها، به این قوم بدبخت، اتخذ من دونه آلهتن این یردن رحمانو به ذرن لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. شما میگی که من الهان غیر او رو انتخاب بکنم، معبودهای غیر او رو انتخاب بکنم، این یردن رحمان به ضررین، اگر اون خدای رحمان اراده کند ضرری به من برسه، خطری به من برسه، ناراحتی برام پیش بیاد، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. اون وقت این معبوده های شما، این تمام عالم غیر او هرچه هست، نمیتواند مرا از این که شفاعتی بکنن که این ضرر به من نرسه، واسطه باشن، جلوگیری بکنن، هیچ کدوم فایده ندارد، سودی نمیدهد، چون او اراده کرد. این یوردن الرحمن، نقش اراده اینقدر در ایجاد در سوره فتح آیه 11 میفرماید قل فمن یملك لکم من الله شیئا این اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا. اگر او اراده کند بر تو ضرری برسه، ناراحتی بشه، اگر او اراده کند که بر تو خیری برسه، چه کسی هست که مالکیت، توانایی، قدرت، اختیار چنین چیزی رو داره که مانع تحقق این کار باشد؟ چه کسی میتوانه؟ اگه اراده شد دیگر. در یک آیه دیگر سوره بروز آیه 14-15-16 فرماید و هو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. او غفور و ودود، صاحب عرش ارجمند و مجید، شاهد مثل این قسمت آیه است. فعال لما یرید، هر اون چه که اراده از او صادر شد، آن فعل انجام شدنی است. در یک آیه دیگر در سوره یونس آیه 107 می فرماید و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله. خب حالا کسی را خدا اراده کند که ضرری به کسی برسد، هیچ کسی نمیتواند آن مشکل را بگشاید و چشم کند و حل کند و کنار بزند الا هو، مگه خودش اراده کند. همطور اگر اراده کند بر تو خیری برساند، هیچ کسی نیست که اون خیر رو از تو رد بکند و مانع اون باشد. در یک آیه دیگر در سوره نحل آیه 40 می‌فرماید اینما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. فقط حقیقت این است، منحصرا مطلب اینه، در مورد قول ما در بودن چیزی که چیزی باشد یا نباشد، هنگامی که اراده کردیم آن را، میشه بگیم باش، میشود اراده میدید. باز قبل از امر، قبل از باش، قبل از اینکه بشود، اراده. اینجا در ایجاد شیئی، تحقق شیئی، حادثه ای. در یک آیه سوره حدس آیه 14 فرماید ان الله یفعل ما یرید، البته شو خدا هرچی اراده کند رو. این اراده، این انسان خلیفت اللهی چه موجود شگفت‌انگیزی است که حقیقتا ناشناخته است و نمیتواند کسی او را بشناسد مگر علم وحی بتواند اسرار او را به خودش آگاهی دهد. و حقیقتا در روز قیامت شالهی است، در لحظه جان دادن. الله متاسفانه هم الان این مطلب به ذهنم رسید، دنبال سندش دیگه نشدم و هم سندش هم شاید نخستم اگرم دنبالش بودم پیدا بکنم. تو خیلی وقتا دور این که درباره به گناهکارای مرحله خاصی از گناهکاراش شبیه به این بارت این روایت که اینا وقتی جام میدهند این چشم برزخ دیگه باز می شود، حقیقت عالم حقیقت باز می شود و وهم و اینها دیگه میرن کنار، حقیقت انسان که به خودش باز می شود، باطن اشتباهاش باز می شود، یه حسرتی برای او در اون لحظه میاد. حالا اشتباه اینجا از بنده است، قریب به این عبارتون روایت. حالا ما خیلی احتیاط بکنیم که عذاب اون حسرت، همون که خودش رو چشم می کند، عملهای خودش و چه عمری چه سرمایه از دست داده، این عمر زیبا و سرمایه این سنی رو به چی تلف کرده و چی به دست آورده، حسرتی که برای اون می رسد در انگامتون دادن یا بعد از اون دادن، حقیقت که باز شد. حالا نگیم که بیشتر از عذاب جهنمه، عذابش کمتر از عذاب جهنم نیست، نقدن اون عذابی که از اون حسرت انسان یهو چشمش باز کنه، عجب من این بودم، من چند کیلو پوست و پوست و سخان نبودم، من یه قیافه صورت ظاهر که خیلی به اون ور میرفتی نبودم، خیلی به اون صورت عالم نبودم، من این بودم و چه میتوانستم باشم که چی شدم، چه نیرویی چه قدرتی در من بود، من چه میتوانستم باشم. حسرتی برای انسان اون لحظه میاد که عذاب شاید از عذاب جهنم کمتر نباشه. چه عجیبیست این انسان. خداوند به این انسان که او را کرامت داده، او را خلیفه قرار داده، از ارادهش بر این انسان وقتی داده هست، این انسان از این اراده چه میتواند بکند؟ یک وقت بیاد از این سوی استفاده بکند، یک وقت بیاد اینا در راستای بندگی خدا قرار بدهد. مختصر اشاره بود از نقش اراده در ایجاد شیء، حادثه و یا جلوگیری از بین بردن شیء حادثه. یک مقدار کمی از این رمز در بین این علوم غریبه ها باز شده که این رو به کار میبرن و اثر میگذارن. حتی ورزش های رزمی اینطور نیست که مثلا شخص همیشه تو به اصطلاح قدرت بدنش داره کار میکنه، اگر تو هم هست از نظر فیزیکی قدرت توان جسم رو بالا میبره، ولی تحت یک فرمول های خاصی این مربی رزم میخواهد اراده این شاگرد خودش رو بالا ببره. اون وقت چون ضربه رو میخواهد بزند، اراده به علاوه اثر حتمی این ضربه برای اون شخص، این رو میخواد تقویت بکنه در این شخص تا اثر کاری او رو ببیند. مرتازان هندیش این همه ازشون چیزهایی نقل میکنند، این کار اراده اونهاست، منتها خیلی مزاحده میکنند، سختی ها و ریاضت های خیلی خشنی رو سختی رو تحمل میکنند تا اون اراده رو تقویت کنند. البته این اراده اونها محدوده، اینطور نیست که مثلا یک رزمکاری که توانسته در این جهت خودش رو تربیت کنه، ارادش رو بالا ببرد و بتواند با یک ضربه ساده یک اثر قوی بر شخص ایجاد بکند، چون در این ذات چون اراده و توانایی دارد، مثلا میتواند اراده کند یک دستگاه فنی را هم درست بکند. نه، فقط در این محدود اراده او کارساز هست، دیگه نمیتواند یک مریضی رو با یه اراده مثلا یک دانشمندی که اراده کرده در حل معضلات پیچیده علمی اینها رو بشکافد، او تمرینش رو در این راستا قرار داده، تقویت ارادش رو، او دیگه شاید نتواند اراده کند با یک ضربه مثل اون رزمکار ای بسا یک حریف ساده رو حتی از پایگر بیاره. محدوده این اراده در انسان، چون متکی به نفس خودشه. یه عده زحمت کشیده، عمر گذاشته، چه سختی ها تا اراده شد در این راستا به کار برده که مثلا اراده کند یک استکان خود به خود حرکت بکنه، به حرکت بیفته. این دیگه نمیتواند اراده رو در موشکافه یک علم به کار ببرد. فقط در این قسمت اگه مرتازی میتواند قطار رو اراده کند با چشم تیزش، با اراده های دیگرش امواجی از خود صادر میکند این قطار از حرکت وایسته، این قطار رو دیگه میتونه کار بکنه. این طور نیست که مثلا بتواند در یک کار دیگر هم. این اراده ها محدوده. حالا افراد کاهن، افراد زادوگر، ساحر، اینها ارادهشون رو در یک امور خاصی به کار بردند که میتوان اثر بگذارند. این اراده بستگی به چه جهتی باشد. و مثلا یه مثالی عرض بکنم تا مطلب خورده. الان این قوای عالم ماده یه قوایی دارد، یه نظامی دارد که بر اساس اون قوه این موجودات عالم ماده به هم مربوط هستند. مثلا فرض فرمید در یک لیوان شفافی یه شربت زلالی رو که غلیظ باشه، هر چند غلیظتر بهتر، یک قاشقی رو، میله رو فرو میبریم، میبینیم این شکسته دیده میشود. خب این خیلی واضحه دیگه، در علم فیزیک مشخص بحث کردن که این انکسار نوره، نه اینکه راست راستی این میلونزا شکست توی استکان، توی لیوان، اونجا هیچ خبری نیست. این نور هست که با شکست اون تصویرش رو در من اون رو خب شکست شده نشون میده. خب حالا این یه قانون است در نظام عالم ماده. یه کسی اینقدر ارادش رو تمرین کرده، تقویت کرده تو اون رشته، حالا می میتواند در قوه تخیل یک انسان اثر بگذارد، دخالت بکند، حرکت منفی زاد بکند. بنابراین همه 100 نفر نشستن یه میله رو بدون که آب رو ببره، چون این آب شکست نور با این غلظت این آب شکسته شده بود، یه عالم واقعی بود این شکست نور. اما این توی لیوان واقعیت ندارد. حالا این کار رو این شخص میآید، کار اون غلظت شربت غلیظ لیوان رو این با اراده امضا میدهد. بنابراین پس این میله رو همطور نگه میدارد و با اون اراده و با اون اثر قطعی در جلوی بینندگان، یا حالا بستگی به قدرت ارادش دارد، یا تصرف در انکسار نوری ساخت میکنه، انعکاس نور چو اندور دیده بشود، یا تصرف در تخیل بیننده ایجاد بکنه او آنطور ببینه، هر دو یه چیزه، بستگی به تمرین اون شخص دارد و توانای اراده به علاوه اعتقاد زازمش. حالا همه بینا راست شکستگی شکر. در بین 100 نفر تماشاگر حالا شاید یکی هم باشد قدرت اراده او قوی تر از این آقا باشد، او میبیند اونه هیچ خبری نیست، چون نتوانست تسلیم اراده او بشود. اراده او برمیگرداند اراده او رو، اون هیچ خبری نیست، شگفتی نیست، شگفتی ندارست نیست. چی شد مگه؟ چه اتفاق افتاده؟ بقیه نودند آقا این چی چیز اعجوبه شد، میله شکست، چونی شد، چونان شد، یه آدم وحشتناکیه، خوفناکیه، این استخوان من هم الان میشکند یه اراده بکند، کمر هم میتونه بشکنه، ستون رو هم میشکنه، ما میریزیم تو وحشتی اوزایی. این فریبه، سهره، چشمبندیه. مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی این مرد الهی حکیم، کلماتش حکمته. متاسفانه ما در حد سخنرانی، یه عده در حد سخنرانی گوش میکنند متاسفانه، اما ایشون چه شخصیت عظیمی است، کلماتش شاید ده ها سال دیگر در پس بعد حوادثی کشف بشه و که چه میخواست فرماید. اخیره یکی از فرماشاتش نیست از کدوم جلسات برای نخبگان بود، علمای بزرگوار بود، صحبت میفرمودن، یکی از اینها هشدار میداد، میفرمود الان جنگ، جنگ اراده هاست. یعنی چه؟ یه حرفی یا گفت گذشت دیگه، جنگ اراده ها. 50 سال دیگه میخواد حوادثی پیش بیاد، زریاناتی، تا اصلا معلوم باشه اراده یعنی چه، تا جنگ اراده ها معلوم باشه. دشمن دارد الان چه شعبه بازی ها راه اندازه، چه زادوگری ها می کند. اراده چیز عجیبی است که از انسان صادر میشه. باز در روایتی هست، ولی تصوان این هم فرصت نشود، اگه شل اساتید عزیزان خدمتشون هستیم، ما همیشه زبان درازی میکنم ازشون. این حدیث به وقتی شاءالله سندش پیدا کردیم، این عبارت رو نقل به معنا مفهوما اینه که در آخر از انشاءالله بعد از ظهور حضرت صلوات الله اراده بکند می شود. حالا چه تو زندگی دوران حضرت انسان ها به کجا خواهند رسید؟ حقیقت انسان ها چه زور ظهور خواهد کرد؟ اون وقت ما خواهیم دید که زندگی قبل از ظهور زندگی اصل حضر بوده. تعصب خواهند کرد آقا میله ها این همه دراز می ده تو سی ماه ها اینجوری زمین رو میشکافن لوله در میاد تنوا و اکسان را اینا چه کار بوده؟ اینجا گاز رد میشه، اینجا آب رد، اینجا فلان میشد. زندگی حجری که الان به ما بگن مثلا به اون زمان خب مردم مثلا با سنگ چخماق که جرکه آتش با چه زحمتی شغلی چقدر فاصله دارد. جنج اراده ها مؤمن اراده می کند، هر اراده بکند می شود. انسان چیست؟ این سلاطین جور، این مخالفین اهل بیت علیهم السلام چه جنایتی کردند در این عالم که ما بیچاره ها رو به این روزگار انداختند؟ ما برای این نیافریده شده بودیم که ما این نیستیم که چه چیزها رو دل خوش هستیم، که چه چیزها رو از دست داده ایم که اگر بدانیم علایه ها. پس این سحر بر اساس درسته که اورادی دارد، اذکاری دارد یا جدولهایی دارد آنطوری که می فرمایند. حالا این حقیر اطلاع نداره شو بیدنه مطلب چی هست، از فرماش بزرگان رو نقل قول می کنیم، اما این طور که از فرماش مرحوم علامه استفاده می شود اینها اون وقت خاصیتشون ظهور خواهد کرد که اون کسی که با اون اراده، با اون عزم، با اون اعتقاد رو به کار ببره. ولا همین اوراد و اذکار رو از شتابهای اصلی سحر و جادو هم در بیار اینها رو بنویسن و به کار ببرن، اون اثر رو نمی گذارد. ولذا عکسش هم همینطور هست. خب بستگی دار اینها چقدر این توانه رو داشته باشند که بنده باز نمونهای از اون رو در این تقسیم بندی در این قسمت عرض می کنم دراز رو زنبندی کنیم. می فرماید که اگر اراده شخص ارادش رو بر قوای مادی، عالم ماده برای انجام تصرفاتی به کار ببرد، خب یه چیزها شگفت‌انگیزی نشان داده می شود که این همان چشم بندی است، که یک قسمی از سحره، بیشتر در قوه تخیل این به کار می ره. حتی در خواب مغناطیسی و هیپنوتیزمی که روش کار میکنند بیشتر با اون روش های خاصی سعی میکنند اون شخص رو بر قوه خیالش اثر بگذارند، تصرف بکنند، اون قوه خیالش رو در اختیار این شخص قرار بده. اون وقتی کار تموم شد هر چی بخواد بر سینه آقا بیارد، اون وقت وحشت برمی‌دارد که هستن بعضی از عزیزان میگه آقا من گرفتار یک مثلا یک شخصی شدم، الان دیگه چون پیشش نمیرم حالا از من ناراحت شده، هی مرا اذیت میکنه، از راه دور یه وقت میبینم که پشتم درد میکنه، یه وقت پام درد میکنه، یه وقت میگه بچه هم افتاد چی شد، یه وقت میبینم فلان میشه. خب اینی که تسخیر شرده، این نگرانی ندارد. قرآن، معصومون علیه السلام، بزرگان ما راهاشون رو فرمودن خیلی راحت. اگر اراده تو بر علیه اون تقویت بکنید، تسلیم اراده اون نشید، کار تمام شد، هیچ کار نمیشه کرد. هر چه ضعیفتر تسلیم بشی او مسلطتر میشه، نه بر خودت، حتی بر بچه هایت، بر امور کار زندگیت. یعنی از تو داره این اثر زاری میشه به متعلقات. هر سی رادت رو تقویت میکنه برمیجردن، هیچی نبوده، چشم بندی بوده روی خیال. آقا ما فهمیدیم که ما را زادو کردن دیگه، مثلا بسته شده فرض کنه فرزند من یا زن شوهر، دیگه اختلافشون در حد فرد اثر داره. درسته قرآن هم فرمود که بین زن و مرد جدایی میاندازن، سیر هست، اما از این قبیله فریبه، زنج اراده هاست. اون شخص اون اراده رو با اون در اون اوراد، در اون جدول ایجاد میکنه، اثرش میگذاره. اگر این شخص ارادهش رو تربیت بکند، توکلش رو به خدا بدهد، پذیرش نداشته باشد، به تدریج این خاصت از بین میره. حالا باز اینجا نکته است که انشاءالله وقتش عرض میشه، وقت برسه. خب اگر شخص بخواهد این اراده خودش را پیوند بزند به ارواح بالا، مثل ارواح کواکب که عرض کردیم، اینجور عقیده جدی ایجاد شده که ستاره های روحی دارند و این روح در این عالم میتوان اثر بگذارد، اگر تنظیم بشه آن روح با اون روح بتوان، چون قویه هست در قوای این عالم، یا اجنه رو مثلا علمی رو میگن علم تسخیر، باز لازم تا کار اراده است. اون تو اراده قوی تر در یک عالم بالاتر داره کار میکنه، تو را تسخیر بیندازد. اراده این انسان، تو انسان بالاتر موجود عالم هستی هست، ارادش رو بر هر سطحی بتواند بالا ببرد در اونجا. یا این شدیر کسی توانسته بر علم تسخیر بهره ببرد با اون اراده، از اون ارواح، از اون اجنه یا از اون ارواح اینسولینی که از کواشف استفاده میکنه، در قوای عالم پایین، عالم زمین، اون میشه تلسم که مسلم از این یکی قوی تر خواهد شد. باز اراده شداره به کار میبره چی رو بتواند از اون رد بشه. و اگر از اجنه استفاده کنه، به علم کهانت هم میگند، یا همون علمی که و علم دیگری که این البته در بین امروز خیلی از مردم ما هست، همون علم کیمیا، که این یه علمی که پای اراده‌ای میتواند در صورت عناصر تبدیل هم دیگر کاری کرده باشد. و علم دیگر علم اعداد و حروف که خیلی عجیبه. این اعداد و حروف یه رابطه خیلی شگفت‌انگیزی با هم دارن که بزرگان در بعضی کتاب اینا رو نوشتن، که باز اینها اراده باز شخصه، برای اینها رو بدوند اما اراده شو نفاند ساری کنه، نه اثر ندارن. ارادش رو به کار میبرد، از این مسیر این خاصیتهایش رو. پس در همه اینها ملاحظه فرمودی که اصل بر این هست که اگر ما در بندگی خدا قرار بگیریم، ما اراده مون رو به اراده خدا متصل کنیم، ما متوجه باشیم که در عالم هیچ چیزی نیست مگر اراده او و اذن او، اون وقت قوی‌ترین اینها که تلسم باشد که از ارواح بالا هم استفاده بکند مشکلی برای بخواد ایجاد بکنه، به لطف خدا هیچ کاری نمیتواند بکنه. حالا اینجا یه مختصر توضیحاتی تتمه بحثمون چون باشه انشاءالله چون دیگه وقت تمام شد برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. جلسه ماهانه است که خدمت عزیزان هستیم صبح ها، هفته دوم و سوم هم هر ماه اینجور خدمتون هستیم و چهارم هم استراحت که تا انشاءالله بتونیم. پس هفته آینده هفته چهارم میشیم هستیم که بله انشاءالله میمونه برای هفته دوم ماه بعد انشاءالله. ساعتش هم ساعت پنج شد انشاءالله از این بعد با ساعت رسمی که تا وقت از اون هم بتونیم برسیم. السلام عليكم ورحمة الله.
رضی الله عنه.